سازمان محیط زیست با این استدلال چگونه قزل‌آلا بومی دریای خزر نیست، موافق استمرار پرورش قزل‌آلا در دریای خزر نیست. ما به همین خاطر اومدیم، البته ما استدلالمون این هست که مشکلی ایجاد نمی کنه قزل‌آلایی که الان 50 سال تو کشور وارد شده، به نوعی بومی شده. معذالک
از کجا وارد شده بوده دکتر؟
ببین قزل‌آلاهایی که وارد کشور شده اصالتا اینها از امریکا وارد شدن و بعد اروپا، دانمارک و بعد دیگه توسعه پیدا کردن، الان دیگه برای ما یک گونه در واقع اندیجنوس و داخلی محسوب میشه. معذالک چون در دریای خزر وجود نداشته و از طرفی دریای خزر الان بین 5 کشور مشترکه، یعنی 4 کشور دیگه هم الان معترض هستند به بحث تولید قزل‌آلا در قفس دریای خزر. ما به همین خاطر خب از سالهای گذشته برای پرورش ماهی آزاد دریای خزر،
بله،
که بومی خودمون هست و همون سالمونی که شما فرمودید حالا به اسم سالمون قزل‌آلا رو با یه تدابیری به هر حال در بازار ارائه میکنن، ولی این دیگه خود سالمون هست، یعنی در واقع اصالت داره و این اصالت
این ماهی آزادیه که الان با قیمت‌های فوق‌العاده گزاف فروش میره یا نه؟
آفرین، اونی که با قیمت خیلی سنگینی فروش میره همون ماهی آزاد واقعی دریای خزر.
آره، خب
اینی که تحت عنوان ماهی آزاد ویژه یا قزل‌آلای ویژه تو بازار فروش میره که صرفاً گوشتش صورتیه، اینها حاصل تغذیه با در واقع آستاگزانتین هست که اصلا قابل توصیه هم نیست، به لحاظ این که آستاگزانتین محدوده مصرف و میزان باقی موندگیش به لحاظ سلامتی هم میتونه برای انسان مخاطراتی داشته باشه. ما چون در حد فارم ها بضاعت کارشناسی برای تنظیم دقیقش توی جیره نداریم، بنابراین به لحاظ بهداشتی واقعا توصیه مؤکدی رو این حوزه نیست، ولی ما ماهی آزاد دریای خزر رو خوشبختانه در مؤسسه تحقیقات علوم شناختی کشور موفق شدیم تقریبا از 15 سال پیش روی بومی سازی و آداپتاسیونش برای پرورش در شرایط مصنوعی کار کردیم و ما امروز که خدمت شما هستم 6 نسل بومی شده از این ماهی رو در اختیار داریم و الان با پیگیری هایی که از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری کردیم، یکی از شرکت های فناوری که تو این حوزه صاحب کسوت بوده و تجربه کار داشته رو کمکش کردیم که الان بیاد در قالب طرح کلان بومی سازی و معرفی ماهی آزاد به قفس های پرورش ماهی در دریای خزر ورود بکنه که انشاءالله ما بتونیم در سال
نتایجش چی هست، ثمراتش چیه؟ چون 15 سال خیلیه دکتر.
بله، ببینید کارهای اصلاح نژادی و کارهای بهگزینی کارهای زمانبریه، بسیار زمانبریه. به همین علت همه دنیا دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی این کارا رو میکنن، از جمله ما، یعنی مؤسسه تحقیقات علوم شناختی کشور. خب ببینید الان این بستر فراهم شده، یعنی ما بچه ماهی داریم از ماهی آزاد که این ماهی به راحتی غذای دستی میگیره، یعنی در شرایط پرورشی آداپت شده، خوب یافته، عادت پذیر شده.
درست.
چون این ماهی اصالتا وحشی هست، ماهی وحشی رو یا آبزی وحشی رو برای اینکه مقیدش بکنی در شرایط پرورشی رشدش بدیم بسیار بسیار مشکلات داره، این زمانبر هست، بیماری داره، تا برسه به این شرایط آداپته شدن این زمان رو برده. الان وقتیه که این بچه ماهی آماده معرفی هست به قفس‌های پرورش ماهی در دریای خزر. منتها داستانی که الان اینجا ایجاد شده اینه که محدوده پرورش ماهی قزل‌آلا یا ماهی آزاد در دریای خزر محدود به در واقع 6 ماه از سال هست، چون اینها اصالتا ماهیان سردابی محسوب میشن که دمای آب خنک میخوان. خب ما چون دمای آب میره بالا در بهار و تابستان، پس نمیتونیم اینها رو پرورش بدیم. از طرفی سرمایه‌ای که برای قفس به کار میره سرمایه بسیار سنگینیه، ما نمیتونیم پرورش دهنده رو بگیم آقا تو 6 ماه از سال فقط کار کن، بقیهش رو کار نکن. چون
چی راه حل؟
راه حلش اینه که ما الان یک شرکت دانش بنیان رو که زیر مجموعه همین کانون هماهنگی دانش صنعت بازار آبزیان هست، ایشون رو انداختیم تو این فضا که بیاید با حمایت معاونت علمی قفس‌های سابمرج، قفس‌های قوطه‌ور و نه شناور، یعنی قفس‌هایی که بره زیر آب در لایه ترموکلاین، اصطلاحاً لایه‌ای که دمای آب درش ثابت هست و شما در تمام طول سال میتونی این رو زیر بار تولید ببری
با همون دمای مطلوب.
بله، چون تکنولوژی پیشرفته‌ای هست و تکنولوژی در واقع گران قیمتی هست، این بومی سازیش و اینها زمان میبره، ولی این اقدام در واقع طراحی هاش شروع شده و من امیدوارم که ظرف 2 سال آینده ما بتونیم به پایلوت قفس‌های قوطه‌ور و نیمه قوطه‌ور در کشور هم در حوزه دریای خزر به شکل عملیاتی ورود بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، ما بهترین ماهی دنیا، لذیذترین ماهی دنیا که همین ماهی آزاد هست رو میتونیم به شرایط خیلی خوب، اقتصادی و مقبول و سالم تولید کنیم، تأمین کنیم، صادر بکنیم و در اختیار مردم خودمون هم قرار بدیم.
نه خب به هر حال تا قبل از اینکه این اتفاق هم بیفته، یعنی این بومی سازی قفس‌های قوطه‌ور، الان شما فرمودید که بالاخره این طرح کلان بومی سازی شروع شده دیگه، یعنی
بله. ببینید ما الان 6 نسل اینها رو بومی کردیم. خب
درسته،
الان وقتیه که ما بتونیم توی محیط دریا پرورش بدیم.
خب 6 ماه از سال رو میتونید برید دیگه، تا حالا تا قبل از اینکه
بله،
اون قفس ها
بله،
در واقع تکنولوژیشو به دست بیاریم.
بله عرض کردم، منتها چون اساس کار به هر حال باید الان با توجه به مخالفت بقیه کشورهای حاشیه دریای خزر با این کار عملا و همینطور فشاری که سازمان محیط زیست داره میاره که آقا این کار باید متوقف بشه، عملا چالشی شده برای سرمایه گذاری تو این حوزه و حتی سرمایه گذاران فعلی هم بندگان خدا الان معطل هستن که نمیتونن برحال هزینه های بسیار سنگینی کردن تو این سالها و این رو الان نمیتونن در واقع پوشش بدن. از اون طرف هم
سازمان محیط زیست چرا مخالفه آقای دکتر؟
ببینید عرض کردم با این استدلال که ماهی قزل‌آلا بومی دریای خزر نیست.
نه خب در مورد ماهی آزاد چطور؟
نه در مورد ماهی آزاد کاملا موافق هست ماهی.
خیلی خوب.
کاملا موافق هست. ما تا الان مانعی که داریم همین سرمایه گذاری لازم برای در واقع بومی سازی تکنولوژی قفس‌های قوطه‌ور هست.
و فکر میکنید به این مهم که دست پیدا بکنیم دیگه بله. هم دسترسی به این نوع ماهی، چون الان بالاخره دسترسی هم خیلی دسترسی محدودی هست دیگه، این ماهی بالاخره ماهی خاصی هست و هم قیمتش فوق العاده بالاست، این دو مشکل فکر می‌کنی حل میشه؟
دقیقاً.
در جنوب کشور هم که فرمودید سوکلا،
بله گونه سوکلا، البته ما به موازات این گونه های دیگری مثل ماهی هامور ماهی خیلی ممتازی هست، ماهی سوبیتی،
همون ماهیه که برای قلی ماهی هم استفاده میشه.
همه ماهی ها برای قلی ماهی استفاده میشه، شما معلومه استاد شکمو هستید ولی همه ماهی ها استفاده
میشه. من خیلی ماهی خوردم.
ماهی بسیار خوبی هست، ماهی درشتی، ماهی جسیمی هست، ماهی ممتازی هست، جز محصولات خوب جنوب ما. ببینید هم ماهی هامور رو ما دانش فنیش رو داریم برای تکثیر و پرورش، هم ماهی سوبیتی و شانک رو،
بله.
اینا هم ماهیان خوبی هست، اینا همه دانش فنیش هست. ما الان استقبال میکنیم از سرمایه گذارانی که بیان این دانش های فنی رو بگیرن و این رو در واقع تجاری سازی بکنن و بتونن
انشالله که همینطور باشه
تولید پایدار ورود بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مصطفی شریف روحانی عزیز، استاد و قائم مقام مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشور و متخصص بهداشت و بیماری های آبزیان. با شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمتتون هستم. موفق باشید.
باشید. خداحافظ. خب همچنان با ما باشید با برنامه مجله دامپزشکی. یه بخشی رو براتون آماده پخش داریم. خانم مرجان قندی زحمت تهیه این آیتم رو کشیدن، با هم می‌شنویم.
یکی از منابع تغذیه‌ای سالم مصرف آبزیان و از جمله ماهی است که به دلیل هضم و جذب آسان و مواد تغذیه‌ای برای سلامت بدن بسیار مفید است. دکتر مجید حاجی فرجی، متخصص تغذیه و دبیر گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی.
ماهی یک ماده غذایی بسیار خوبی است که خب ما کمم نداریم در شمال و جنوب کشورمون، الحمدلله در واقع این منبع غذایی خوب وجود داره. دو تا نکته در لحاظ غذایی و تغذیه توی این ماهی ها نهفته است. یکی پروتئین خوب و قابل جذب با اسیدهای آمینه خوبیه که در واقع مدت پخت و تبخش هم بسیار کمتر از گوشت های دیگه است. دو، میزان اسیدهای چرب خوبی که غیر اشباعی که توی ماهی ها وجود داره که همون امگا 3 که ما معتقدیم اتفاقا تنها منبع غذایی که قوی تر از منابع دیگه است که ذکر میشه، در واقع روغن ماهی های دریای به ویژه آزاد هست که برای همین ما توصیه میکنیم، هرچند که بعضی از مردم عادت دارن و طبعشون به ماهی های شمال، ماهی سفید بیشتر هست یا ماهی های پرورشی قزل، ولی ماهی های دریای آزاد که وصل به دریای آزاد هستن که ما در جنوب کشور هم داریم، ماهی متنوعی داریم که اینها چرب هستن. برخلاف این که ما میگیم چربی ها کم مصرف بشن تو جامعه، اگر این غذا متناسب در هفته مصرف بشه به دلیل وجود اسیدهای چرب مناسب غیر اشباع میتونه مقاسه ما رو تامین کنه و خواص آنتی اکسیدانی خوبی هم داره و میتونه یک غذای خوب و سیر کننده و مناسبی در سفره ما باشه. ما توصیه‌مون اینه که حداقل افراد بتونن 1 تا 2 بار در هفته ماهی بخورن به روش مناسب. سرخ نکنن، اون روش سنتی ما که خانواده‌های ما معمولاً ماهی رو می‌سوزونن و چرز و بلزش رو در میارن و خیلی از خواصش از بین میره، البته روغنه کامل از بین نمیره ولی بالاخره اکسید میشه. پروکسیداسیون که اتفاق میفته در حرارت بالا تمام خواص رو از بین میبره اکثرش. لذا توصیه میشه اگر خوب پخته بشه یا گریل بشه، کبابی بشه به طرز صحیح، این میتونه در واقع تامین کننده اون نیازهای ما باشه. البته خب ماهی ها بسیار گرانن، ما تو حتی قانون کشورمون و توصیه های سیاستی کشورمون هم از دوره های قبل داشتیم که ما بتونیم در همین 402 20% منابع پروتئینیمون رو از ماهی تامین کنیم و این نشد. اتفاقی که افتاد به دلیل این است که 1 قیمت بالای ماهی است که در دسترس مردم قرار نمیگیره، چون موجود هست ولی موضوع در علم تغذیه امنیت غذایی این هست که بتونه در دسترس افراد باشه، یعنی به اندازه اقتصادی بتونن تامینش کنن و اینو بزنن سر سفرهشون. 1 اینه. 2 ذائقه هاست. ما خیلی از افراد میبینیم که میگن ماهی سرده و نباید مصرف بشه، یا طبعشون اجازه نمیده، میگن بوی ماهی اجازه مصرف بشونه. ما باید بتونیم اینها رو سازگار کنیم که بتونن از این منبع خوب استفاده مفید بکنن.
مصرف ماهی سرمایه گذاری برای سلامتی است و باید با فرهنگ سازی سرانه مصرف افراد را افزایش داد.
متشکرم که با ما هستید. برنامه مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. ما در ارتباط با بهداشت و کیفیت ماهی ها و آبزیان خوراکی صحبت میکنیم. در استودیوی برنامه آقای دکتر سید سعید میرزرگر حضور دارن که متخصص بهداشت و بیماری های آبزیان هستند. ایشون استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هستند و در ادامه این برنامه با توجه به فرصت باقی مونده یه مقدار آقای دکتر میخوایم مباحث رو ببریم به سمت در واقع هدایت مردم برای خرید درست ماهی، خصوصا که بالاخره یکی از سنن قدیمی ما ایرونی ها خوردن ماهی در شب عید هست. هرچند که ما در بخش اول برنامه با دکتر صحبت کردیم که این فرهنگ رو باید جا بندازیم، به جای یه شب در سال حداقل 2 شب 3 شب در هفته بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا آقای دکتر شریف روحانی هم قولشو دادن با توجه به توسعه های آبزی پروری که در کشور داره صورت میگیره، امیدواریم چه در ارتباط با ماهی های جنوب چه در ارتباط با همین ماهی آزاد قیمت ها هم قیمت هایی بشه که در واقع قابل خرید برای مردم باشه، با توجه به اینکه بالاخره هزینه تأمین این گونه مواد خوراکی هم الان تبدیل به دغدغه و مسئله جدی و نگران کننده ای شده. چه مواردی رو مردم باید مد نظر داشته باشن برای خرید ماهی شب عید دکتر؟
خب ببینید، مانند بقیه محصولات غذایی که برای خرید مردم مراجعه میکنن به مراکز مخصوصش، قطعا خب ماهی ها هم بایستی یک سری ضوابط و شرایطی داشته باشن که مورد توجه قرار بگیره در موقع خرید. و نکات بهداشتی هستش که شما هم برای خرید ماهی، هم برای نگهداری ماهی و یا نه طبخ ماهی بایستی در نظر داشته باشید. به نظر شخص من با توجه به اینکه خب بحث خود پرورش ماهی الان مخصوصا در زمینه ماهی قزلالا پراکندگی و توسعه زیادی پیدا کرده، اگر امکانش باشه برای خریداران مراکزی که مراجعه میکنن تا حد مقدور، حتی المقدور امکان پذیر براشون باشه بدونن واقعا منشأ ماهیایی که خریداری میکنن از کدوم منطقه و حتی از چه کارگاهی هستش. یه توصیه‌ای که من دارم، چون به هر صورت بعضی از کارگاه‌ها قطعا نظر مسائل بهداشتیشون نحوه تغذیه‌شون استانداردها رو خیلی بهتر رعایت میکنن، نوع آبی که مصرف میکنن برخلاف در اون منطقه آب با کیفیت تری هست، بعضی جا خوب ممکنه تراکم برشود که مراکزی که ماهی پرورش میدن بالا باشه و واقعا شاید اون استانداردهای نظر کیفی هستش نتونن رعایت بکنن. در رابطه ماهیان یه چیز کلی از نظر دستور عملها وجود داره.
قبل از اینکه به این توصیه کلی بپردازیم، این امکان شناسایی کارگاه‌ها برای مردم آخه وجود داره؟
تا یه حدی اگر از جایی خرید میکنن که حالت محلی داره و اعتماد به حرف چیز دارن میشه، مثلا میگه من از فلانجا مثلا از دماوند
میارم
از چهارمحال از فیروزکوه میارم، تا یه حدی قابل چیز هستش. این حالا به عنوان یک توصیه هستش،
شاید تا جایی که امکانش باشه، اگه بشه
جایی که امکانش.
بله میفرمودید.
بله عرض میکردم. خب یه سری ویژگی ها برای ماهی تازه وجود داره دیگه. شما وقتی که برای بازار میرید ماهی تازه باید یک ویژگی هایی داشته باشه. شما وقتی که ماهی رو نگاه میکنید بایست اون درخشندگی که اون فلس های ماهی داره به چشمتون بیاد، حالت رنگ پریدگی، حالت لعاب مثلا خاکستری رنگ، اون لایی که ما به عنوان مکوس یا خلطی میگیم روی بدن ماهی ها وجود نداشته باشه، چشم حالت برجسته و بیرون زده و شفاف داشته باشه، تو رفته و به قول معروف فرو رفته نباشه کره چشم، پوست به راحتی عضله کنده نشه، شما سرپوش آبشوشی که به اصطلاح مردم به اون گوش ماهی میگن که بالا میزنید، این رو به اصطلاح رشته های آبشوشی رنگ صورتی قرمز خوش رنگ خوبی داشته باشن، نباید متمالی به رنگ خاکستری یا کرمی شده باشه که احیانا روشتری لایه های مکوس و خلط وجود داشته باشه. عضلات ماهی باید یه حالت اون الاستیسیته و یه حالت ارتجاعی خودش رو حفظ کرده باشه. اگر شما انگشتتون رو داخل گوشت ماهی فرو میکنی سریع برگرده، جای اثر انگشت اونجا باقی نمونه، اون ناحیه به اصطلاح مخرج ماهی حالت بیرون زدگی نداشته باشه، روی بدن ماهی علائم خونریزی وجود نداشته باشه. اینا یه سری ویژگی های کلی هستش که شما در رابطه با ماهیان بایستی مد نظر داشته باشید که اینا دیگه ویژگی های به قول معروف چیز هستش. حالا از نظر حمل و نقلم خب به هر صورت میتونه کیفیت ماهی تأثیر بگذاره. مثلا به عنوان مثال ما بعضی از کارخونجاتی داریم که ماهی تون رو میرن از مثلا جنوب کشور خریداری میکنن، میرن در اون کارگاهی که در شهرستانه که خیلی دور ممکنه باشه نسبت به صیدگاه، میرن اون کارخونه تولید کنسرو ماهی تونو میزنن و ماهیو بسته‌بندی میکنن میفرستن. این فاصله که ماهی صید میشه تا میرسه به کارخونه بعد بسته‌بندی میشه، همین باعث یه سری فلانفالات چیمیایی در ماهی ها میشه که میبینید شما بعضی از مصرف کنه ماهی ها تون دوچار یه سری آلرژی و حساسیت هایی میشن که به خاطر افزایش اون به اصطلاح ماده هیستامین در داخل گوشت ماهیانه تون هستش. ماهی که خریداری میشه، خب ببینید البته باز ماهی های کم چرب داریم، ماهی های پر چرب داریم. به طور معمول میگن ماهی های کم چرب حد اکثر تا 9 ماه اگر تو فریزر منفی، تو فریزر خونه منفی 20 درجه است دیگه معمولا فکر میکنم
منفی
18 درجه، ماهی های پرچار حد اکثر تا یه سال، ولی به طور کلی میگن ماهی دیگه بیشتر از 6 ماه داخل فریزر
نباید
بمونه. خب اگر به صورت تازه مصرف میکنید که خب قطعا باید شما اما اخشاشو یا پاک بکنن یا بیرون بیارن و این رو به قول معروف بایستی هرچی سریع تر انجام میشه که به حال اون حالت فلانفالات شیمیایی که در داخل چیز انجام میشه نداشته باشه. سلاغ به حال مردم نظر ماهی خوری با هم دیگه متفاوت هستش. بعضیا دوست دارن مثلا ماهی مدار چرب باشه، بعضی چربی دوست ندارن. خود ماهیای کپورای پرورشی ما 4 تا گونه ما اصلی داریم. یکی ماهی آمور علفخاره، یکی ماهی فیتوفاگ یا کپور نقره‌ای، یکی ماهی کپور سرگنده است، یکم کپور معمولی. مثلا کپور معمولی از همه چرب داره. فیتوفاگ مثلا چربیش کمتر هست، ولی ممکنه مثلا اون عرشبت که خارای کوچیکش بیشتر باشه. مایی علفخار بیشتر با مایی سفید مقایسش کنه. یه تفاوت اینطوری هم داریم. خب در رابطه با این قزلاله هم که میگم مشخص هستش و هر جزو پرتولید ترین مایی هستش که در بازار گیر میاد. اگر ماهی فیله استفاده میخواید بکنید، مطمئن باشید که این ماهی روش بسته بندیش روش مطمئنی بوده. عدل مقدور اگر چیز صنعتی کارخونه جات و اینهای تاریخ مصرفشو دقت بفرمایید. اگر میبینید حالا از مغازه خریداری میکنید، از تازه بودنش مطمئن باشید. اینا نکاتی هستش که باید بگم خدمتتون که بایستی رعایت بشه. در رابطه با ماهی های جنوب هم به هر صورت باز یک سری نکاتی هستش که خب البته باز باید مردم توجه داشته باشه. همین نکات کلی هستش که من خدمتتون فرمودم. بعدم مسئله تازه بودن اینا، مثلا چون ماهی های جنوب دورن،
بله،
اینا تا حمل و نقل بشن تو ماهی میشه زای ماشین های سردخونه دار داخل اگر اینا بیارن ممکن چند روز طول بکشه. و ما بود خود اون ماهی رو فقط برای کالبد گشایی مثلا درس عملیات ماهی شناسی دانشجومون راستش باز که کردیم دیدیم اون مثلا به بخش داخلش که حتی گندیدگی داره، همه ماهی بوده که از بازار مثلا ماهی فروشی و رفتن از غرفه خریدن.
درست. در ارتباط با به صورت کلی به عنوان نکته پایانی، چون حدودا یک دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نموده تا پایان برنامه، به صورت کلی مصرف ماهیان رو به صورت یخ زده توصیه میکنید یا نه؟ خب معلومه که ترجیح به مصرف ماهی تازه است، اما مثلا خب بسیاری از عزیزانمون علاقمند هستن به مصرف ماهی های جنوب، بالاخره اینها ماهی های خوبی هستن، پرخاصیت هستن. به صورت کلی مصرف این نوع مواد غذایی به صورت یخ زده مشکلی وجود داره براش؟
اگر در فرایند انجمادش و تاریخ انجمادش مشکلی ایجاد نشده باشه، نه میشه مصرفش کرد، ولی خب ترجیح داره اگر امکانش باشه ماهی به صورت تازه مصرف بشه. ولی هر صورت اونم یه روشی هستی به صورت که مطمئن باشیم که ماهی خیلی مونده نبوده و گنده نشده، به اصطلاح منجمدش کرده باشن، مدت زیادی از تاریخ انجمادش نگذشته باشه.
خود طعمش هم ممکنه تأثیر بذاره این گندیدگی های دکتر؟ طعم گوشتش
میتونم تأثیر بذاره اگر به اون مراحل فلانفلات شیمیایی که داخله بافته به اصطلاح عضلانی و اینها ایجاد میشه میتونه تأثیر بذاره. همین که گفتم بعضی رنگ دانه ها به اصطلاح هیستامین اینا که در گوشت ماهی تون ایجاد میشه، اینها گوشت ماهی مزهش هم خراب میکنه، مزهش هم تغییر میتونه باشه. بله.
بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر سید سعید میرزرگر، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، که به عنوان متخصص بهداشت و بیماری های آبزیان حضور پیدا کردن در برنامه امروز مجله دامپزشکی. برای شما آقای دکتر آرزوی
محبت دارید. منم بدون به خودم از دعوت شما تشکر میکنم، از این وقتی که در اختیار من گذاشتید. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه مردم شریف ایران دارم.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید با شبکه رادیویی سلامت و برنامه مجله دامپزشکی. فراموش نکنید که نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3102 به ما منتقل بفرمایید که راهگشای مسیر ما خواهد بود. وقتتون بخیر. خداحافظ.
کاهش 1 درجه سانتیگراد دمای اتاق موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% می شود. رادیو سلامت.
بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی، تا چند باشی درد من، درمان من شو ساعتی. ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سفر، ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سفر، چون جانم آوردی به لب، 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 جانان من شو ساعتی، جانان من شو ساعتی. ای چتر من گیسوی تو، طغرای من ابروی تو، ای چتر من گیسوی تو، طغرای من ابروی تو، ای من غلام روی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی، سلطان من شو ساعتی. شب دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری.